بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
مرحوم آخوند فرمودن در ادامه بحث که بر اساس تقسیمی که ایشون انجام دادند در مقام ثبوت، تقسیم واجب به اصلی و تبعی می شود از تقسیمات واجب غیری. برای اینکه واجب غیری اون واجبی است که اگر التفات به مقدمیت آن وجود داشته باشد میتونه متعلق اراده علاهده واقع بشود، و اگر چنین التفاتی وجود نداشته باشد میشود مراد تبعی از اراده ای که تعلق گرفته است به ذل مقدمه بر اساس ملازمه ای که بین آنها برقرار است. اما واجب اصلی، واجب نفسی فقط میتواند واجب اصلی باشد، دیگه واجب تبعی نمیتواند باشد. برای اینکه اگر چیزی دارای مصلحت نفسی باشد می شود متعلق یک طلب مستقل، ولو اینکه مطلوب دیگری هم وجود نداشته باشد، و اگر دارای مصلحت نفسی نباشد متعلق طلب نفسی واقع نخواهد شد، چه مطلوب دیگری باشد و چه نباشد. پس واجب نفسی فقط واجب اصلی است و واجب اصلی نمیتواند واجب تبعی باشد. اما بر اساس تبیینی که ما کردیم از واجب اصلی و تبعی، معلوم شد که واجب نفسی که دارای مصلحت نفسی است می تواند تعلق اراده به آن تابع تعلق اراده به واجب نفسی دیگری باشد. بنابراین واجب نفسی میتواند تبعی باشد. علاوه بر این که بر اساس تبیینی که مرحوم آخوند هم انجام داد و تفاوتی که قائل شد بین واجب اصلی و تبعی، این تفاوت ملاکش بر اساس التفات و عدم التفات بود، نه بر اساس وجود مصلحت یا عدم مصلحت در متعلق. بنابراین میشه این گونه فرض کرد که یه چیزی داشته باشیم که متعلق اراده واقع شده در حالی که خود اون دارای مصلحت نفسی هم هست، اما وجود مصلحت در اون مورد غفلت واقع شده. مثل همون مثالی که زدیم، مولا بچهش تو آب افتاده داره غرق میشه اما غافل از قضیه، به عبد امر بکند برو آب حوض خالی کن. طبق تعریف آخوند اینجا نجات بچه از غرق شدن میشه واجب تبعی، با اینکه وجوب نفسی هم دارد. اما مرحوم آغازیا واجب تبعی رو جور دیگری تعریف کرده. ایشون می‌فرماید که هو امکان و تولد ارادت متعلقت بالمقدمه من الارادت نفسیت المتعلقت بزیها و امکان الامر قافلن به حیث لو التفت الى المقدمه لارادها و ظاهر ان محل النزاع هو هذا المعنى الاخير.
در واقع این تقریبا همون مطلبی که الان آخوندم فرمود. تبعی آن مقدمه است که التفات به وجوب آن التفات به مقدمیت آن وجود ندارد.
خب این چیزی که ایشون می‌فرماید ملاکش چیزی به جز اراده تفصیلی و اجمالی نیست. اگر ملاک فقط اجمالی بودن و تفصیلی بودن اراده باشد، وجهی نداره اینو مختص بکنیم به واجب غیری و مقدمی. در واجب نفسی هم میشه همین مطلب رو بیان کرد، پس وجهی برای اختصاصش به اختصاص واجب تبعی به وجوب غیری وجود ندارد. اما اگر تقسیم واجب به اصلی و تبعی بر اساس مقام اثبات باشد، عرض کردیم مرحوم آخوند فرمودند بر اساس مقام اثبات واجب اصلی آن واجبی است که مدلول اصلی خطاب است، یعنی در واقع مدلول مطابقی. واجب تبعی آن واجبی است که مدلول اصلی خطاب نیست بلکه مدلول التزامی است. مرحوم آقای خویی اینجا یه اشکالی گرفتن، می‌فرمایند که تقسیم باید جامع جمیع افراد باشد. یعنی وقتی شما میگید واجب یا تبعی است یا اصلی است، باید همه اقسام واجب را در بر بگیرد، در حالی که این تعریفی که آخوند ارائه کرده جامع جمیع افراد نیست. چرا؟ برای اینکه یه قسم سومی هم دارد واجب، اونم واجبی که اصلا مدلول خطاب نیست، مدلول دلیل لبی مثل اجماع. طبق تعریف مرحوم آخوند واجب اصلی و تبعی هر دو مدلول لفظند، یکی مدلول مطابقی است، دیگری مدلول التزامی. و اگر واجب اصلا مدلول خطاب نباشد، مدلول لفظ نباشد، مدلول دلیل لبی باشد مثل اجماع، نه اصلی میشه نه تبعی. پس این تعریف جامع افراد نیست. البته خود مرحوم آخوندم این اشکال رو در کلامشون دارند و پذیرفتن، گفتن اگر بر اساس مقام اثبات بخوایم تعریف و بیان بکنیم، این تعریف شامل مواردی که وجوب مفاد خطاب نباشد نمی شود. و بعد همینو دلیل و قرینه گرفتن که پس تقسیم واجب به اصلی و تبعی مال مقام اثبات نیست، مال مقام ثبوته. فرمودن همین دلیل بر این است که این تقسیم تقسیم ثبوتی است، تقسیم اثباتی نمیتواند باشد. اما میشه یک جوری تقسیم مقام اثبات رو هم درست کرد بر اساس تعریفی که آخوند ارائه کرده، اونم این که
به جای این که بگیم واجب اصلی واجبی است که مدلول مطابقی خطاب است، بگیم واجب اصلی آن واجبی است که تبیین آن به نحو علاهده مد نظر واقع شده است، توسط دلیل بیان می شود. مد نظر واقع شده یعنی این، یعنی توسط دلیل بیان می شود، مستقلن دلیل داره وجوب اونو بیان می کنه. حالا دلیل می خواد خطاب باشد یا می خواد اجماع باشد. اگر اینطوری بگیم اجماع رو هم شامله، دلیل لبی رو هم شامله. اما واجب تبعی واجبی است که بیان آن به نحو علاهده و مستقل توسط دلیل صورت نمی گیرد، که اون وقت میشه مدلول التزامی خطابات. میشه بیان رو یک مقداری تصحیح کرد، با تصحیح بیان یه کاری کرد که دلیل لبی هم مشمول بشود، بیاد داخل. لزومی نداره یه جوری بگیم که دلیل لبی خارج بشه. اما بر اساس اون چیزی که مرحوم آخوند در تقسیم در مبنای مقام اثبات بیان کردند، هم واجب غیری و هم واجب نفسی می توانند اصلی باشند یا تبعی. تقسیم به اصلی و تبعی هر دو رو در بر میگیره، هم واجب غیری رو در بر میگیره هم واجب نفسی رو. در هر دو میتونیم بگیم اگر مدلول مستقل دلیل باشد اصلی است، مدلول مستقل و علاهده دلیل نباشد تبعی است. اما آخرین نکته ای که باقی مونده در بحث واجب اصلی و تبعی این نکته است که اگر شک کردیم که واجبی اصلی است یا تبعی، مقتضای اصل چیست؟ در ابتدای بحث عرض کردیم که واجب اصلی و تبعی اثر شرعی اصلا برش مترتب نیست. هیچ کدام این تعریفاتی که ما عرض کردیم اثر شرعی ندارد، اصلی باشد یا تبعی باشد تفاوت در حکم ایجاد نمی کند. وقتی اثر شرعی برش مترتب نباشد این تفاوت، اصل هم جایی نخواهد داشت. اصل وقتی جاری می شود که بر آن اثر شرعی مترتب شود. اما حالا آخوند می‌فرماید اگر فرض کردیم در موردی اثر شرعی مترتب شد، حالا هیچ اثر شرعی هم اگر مترتب نشه، نذر رو که خدا ازمون نگرفته، حالا با نذر درستش کنیم اثر شرعی، اونجا باید چی کار کرد؟ ایشون می‌فرماید که اگر گفتیم تبعی بودن امری عدمی است، اون وقت می توانیم با جریان اصل عدم اصلی بودن، یعنی بگیم تبعی بودن یعنی چی؟ یعنی اصلی نبودن. معنای تبعی بودن بگیم یعنی اصلی نبودن. اون وقت میتونیم اصل عدم جاری کنیم در مورد اصلی بودن. اصل عدم در مورد اصلی بودن یعنی چی؟ یعنی عدم تعلق اراده مستقل به واجب. عدم تعلق اراده مستقل به واجب، این اصل رو جاری میکنیم، ازش نتیجه میگیریم تبعی بودن را، چون حالت سابقه دارد. اما اگر گفتیم تبعی بودن امر وجودی است، اون وقت عدم اصلی بودن تبعی بودن را ثابت نمی کند مگر به نحو مثبت. این بحث در تمام مواردی که ما شک داریم آیا یک مفهومی وجودی است یا عدمی وجود داره دیگه. مثلا حیات و مرگ، اگر گفتیم مرگ امر عدمی است، مرگ یعنی عدم الحیات، اون وقت می توانیم عرض شود که حالا در مورد حیات و مرگ خیلی نمیشه گفت، چون حیات بالاخره حالت سابقه دارد، یه جوری باید درست بکنیم که حالت سابقه نداشته باشد. در مورد حالا مفاهیم دیگر، هر دو مفهومی که وجودی و عدمی است، یعنی اختلاف هست بین وجودی و عدمی بودنش. اگر بله نه، شب و روز که حتما وجودیه، اون که کسی شک نکرده در اینکه عدمی باشه. با استصحاب حیات، آره حالا اونجوری مثلا در نظر بگیریم، اگه حیاتو اگه گفتیم مرگ امر عدمی است، با استصحاب حیات میتونیم بگیم که مرگ حاصل نشده. اما اگر گفتیم مرگ امر وجودی است، شما نمیتوانید با استصحاب حیات بگید مرگ حاصل نشده. چرا؟ برای اینکه مرگ میشود ملازم با عدم الحیات، نه خود عدم الحیات. مرگ دیگه میشه ملازم، نه خود عدم الحیات. پس اصل میشه اصل مثبت. در واقع اگر معنا و مفهوم عدمی باشد، عدم مقابل آن میشود خود آن مفهوم. اما اگر وجودی باشد، عدم مقابل آن می شود ملازم با آن مفهوم، و اگر ملازم شد اصل می شود اصل مثبت. اینجا هم همینطوره، اگر تبعی بودن عدمی باشد، عدم اصلی بودن می شود خود تبعی بودن. اما اگر وجودی باشد، عدم اصلی بودن می شود ملازم با تبعی بودن، لذا اصل می شود اصل مثبت. اما مرحوم عاشق محمد حسین یک نحو دیگری بیان کرده مقتضای اصل را در اینجا. ایشون می فرماید اگر ملاک تبعی بودن تفصیلی نبودن قصد و اراده باشد، مرحوم آخون چی گفت؟ گفت استقلالی نبودن. ایشون میگه تفصیلی نبودن. اگر تفصیلی نبودن قصد و اراده باشد، تبعیت میشه موافق با اصل، چون اون وقت شک پیدا میکنیم در این که آیا التفاتی به اراده وجود داشته یا نه، که اصل عدم شد.
مسبوق به عدم.
اگر منات اون نشأت گرفتن اراده تبعی از اراده ای دیگر باشد، اون وقت اصلی بودن میشه مطابق با قاعده، چون نشأت گرفتن اراده از یک اراده دیگر امر وجودی است که مسبوق به عدمه، و در این صورت استقلال در اراده دیگه امری وجودی نخواهد بود، بلکه معناش میشه عدم نشأت گرفتن، نشأت گرفتن اراده از اراده ای دیگر، برخلاف استقلال بر معنای اول که در اون صورت امری وجودی است. اما مرحوم امام بر هر دو این تبیین ها اشکال گرفته، هم تبیین آخوند هم تبیین مرحوم هاشم هم دوسه. ایشون میفرماید لا اصل لتنقیح الاصلیت و تبعیه سواء کانتا وجودیتین او عدمیتین او مختلفتین و سواء قلنا بان المنات فی التقسیم هو ما ذکره المحقق الخراسانی او المحقق المحشی او غیره. محقق محشی یعنی همین مرحوم هاشم هندوسی. لأن عدم تفصیلیت القصد والاراده لإحراز التبعیه و عدم ترشح الاراده من اراده اخرى لإحراز الاصلیه انما هي من قبیل الموجبات المعدوله او الموجبه السالبه المحمول و فی مثلها لا یجری الاصل کما فی اصالت عدم القرشیه. مراد ایشون از این کلام اینه که تفصیلی نبودن قصد و اراده و ترشح نکردن اراده از اراده ای دیگر یا به این معناست که اراده غیر تفصیلی است یا غیر مترشح است، که این قضیه میشه چی؟ در این قضیه سلب جزء محموله و قضیه میشه موجبه معدوله. قضیه موجبه معدوله قضیه است که در آن سلب جزء المحموله. مثل چی؟ زیدون هو لیس فی الدار. به این میگن قضیه موجبه معدوله. ظاهر قضیه چیه؟ موجبه است، اما سلب داخل چی شده؟ داخل در محمول شده، جزء المحمول شده. زیدون هو لیس فی الدار. یا به این معناست که از اراده تفصیلی بودن یا ترشحی بودن سلب شده، که در این صورت قضیه میشه چی؟ سالبت المحمول. مثل چی؟ لیس زیدون فی الدار. یک وقت میگیم زیدون هو لیس فی الدار، یک وقت میگیم لیس زیدون فی الدار، یه معنا رو میرسونن اما صورت دو قضیه با همدیگه مختلفه. اولی رو بهش میگن موجبه معدوله، دومی رو بهش میگن سالبت المحمول. میفرماید ترشحی نبودن یا تفصیلی نبودن بالاخره یکی از این دو حالت رو داره، یا موجبه معدول است یا سالبت المحمول.
موجبه معدول
میگن باید محمول به نحوی باشد که خودش یک جمله مستقل باشد. زیدون لیس فی الدار، میگن در واقع لیس رو شما از اول برداشتی آوردی اینجا، اما وقتی بگی زیدون هو لیس فی الدار، این هو لیس فی الدار خودش یک جمله مستقل است، میتواند محمول قرار بگیرد، یعنی معنای مستقلی دارد، حمل میشود بر زید. عرض شود که در هر دو صورت استصحاب ادم وقتی میخواید شما انجام بدید، این استصحاب میشود استصحاب عدم نعتی، نه استصحاب عدم محمولی. و این استصحاب عدم نعتی حالت سابقش در چه زمانی است؟ در زمان عدم الموضوع، یعنی وقتی که موضوع نبوده، اراده‌ای نبوده، تفصیلی نبوده. وقتی که اراده‌ای نبوده، از اون از اراده دیگر ترشح نکرده، پس حالت سابقش میشه چی؟ مال زمان عدم الموضوع. پس این استصحاب از کدام اقسام استصحابه؟ استصحاب عدم ازلی. فلذا میگن مانند اصل عدم قرشیه. اصل عدم قرشیه استصحاب عدم ازلیه دیگه. میگه این استصحاب میشود از اقسام استصحاب عدم ازلی، و ایشون استصحاب عدم ازلی را جاری نمیداند، معتبر نمیداند. مرحوم امام استصحاب عدم ازلی رو معتبر نمیداند. اختلاف است در این که آیا استصحاب عدم ازلی حجیت دارد یا ندارد. مرحوم ناینی و یه تعداد زیادی میگن حجیت ندارد، مرحوم آقای خویی و یه تعدادی میگن حجیت دارد. بنابراین این اصلی که در اینجا بیان شده مبتنی بر این است که ما قائل به حجیت استصحاب عدم ازلی باشیم یا نه. اگر گفتیم استصحاب عدم ازلی معتبر است و حجیت دارد، حرف مرحوم محقق اصفهانی یا حرف آخوند میشه بلا اشکال. اگر گفتیم استصحاب عدم ازلی معتبر نیست و دارای حجیت نیست، اون وقت حرف مرحوم امام تمام است. خیلی خب، این تمام بحث ما در خصوص بحث واجب اصلی و واجب تبعی. انشاءالله عمری باشد از جلسه بعد میپردازیم به این که چه حصه ای از مقدم واجب است که بحث مهم مقدمه موصله در اونجا انشاءالله مطرح خواهد شد. فقط بحث مقدمه موصله البته نیست، بحث های متعددی است، یکیش بحث مقدمه موصله است. ببینیم الان این مبانی متعددی که حضرات دارن آیا قابل التزام هست یا قابل التزام نیست و باید یک مطلب دیگری رو بیان کرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.